با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تسالونیکی، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی فصل 5 را ادامه می دهیم که آخرین فصل این کتاب می باشد. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 4 الی 5 می خوانیم: اما برادران عزیز، شما در تاریکی گناه و بیخبری نیستید که وقتی روز خداوند سر رسد غافلگیر شوید، مانند کسی که دزد به او حمله کرده باشد. شما همگی فرزندان نور و روز هستید و با تاریکی و شب کاری ندارید. ربوده شدن کلیسا در واقع دو کار را انجام می دهد. یک، در آن زمان این روز فیض که اکنون در آن هستیم به پایان می رسد، یعنی این روز که قوم خداوند فرا خوانده شده و فرزندان خدا در جلال و شکوه به خانه بازگردانده می شوند. این کاری است که خدا در روزگار ما در حال انجام دادن آن است. ربوده شدن کلیسا به این زمان پایان می دهد. دو، همچنین با رفتن کلیسا روز خداوند آغاز می شود. وقتی کلیسا این زمین را ترک کند، ایام مصیبت عظیم شروع خواهد شد. با روبوده شدن کلیسا روز فیض پایان یافته و روز خداوند آغاز می شود. یک روز تمام شده و روز دیگر شروع خواهد شد. اما برادران عزیز، شما در تاریکی نیستید که وقتی روز خداوند سر رسید غافلگیر شوید، مانند کسی که دزد به او حمله کرده باشد. چرا چنین است؟ چون ما در اینجا نخواهیم بود. در فصل 4 خواندیم که همراه با صدای بلند خود خداوند بازگشته و کلیسا را از این دنیا بیرون میبرد. شما همگی فرزندان نور و روز هستید. به عبارت دیگر، شما به آن دوره‌ای که در آینده میآید تعلق ندارید. شما متعلق به دوره فیضی هستید که اکنون در آن میباشیم. دوست عزیز، اگر این جدایی و تمایز را که کتاب مقدس تعلیم میدهد متوجه نشوید، به طور ناامیدانه‌ای در نگرانی خواهید بود. بعضی معلمان الهیات مسیحی را می‌شناسم که از بررسی این موضوع دست کشیدند چون نتوانستند آن را درک کنند. روزی با یکی از آنان صحبت می‌کردم که می‌گفت که نمی‌خواهد در مورد نبوت تحقیق و بررسی کند. چرا؟ چون علاقه‌ای نداشت به اندازه کافی وقت گذاشته و تمام کتاب مقدس را در ارتباط با هم مطالعه و بررسی کند. وقتی روز خداوند بیاید، ما در نزد خداوند خواهیم بود. در تاریکی نخواهیم بود. آن روز ما را مانند یک دوز در تاریکی غافلگیر نخواهد کرد. خداوند برای بردن کلیسایش مانند دوز نخواهد آمد. کلیسا در انتظار آن امید مبارک و ظهور پرجلال خدای عظیم و نجات دهنده خود است. اکنون در آیه بعدی پولس به ایمانداران نصیحت می کند. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 6 می خوانیم: بنابراین آماده باشید و مانند دیگران به خواب نروید. منتظر بازگشت مسیح باشید و هوشیار بمانید. توجه می‌کنید روبوده شدن کلیسا یعنی آن امید مبارک می‌تواند هر زمانی اتفاق بیفتد و به همین دلیل ما نباید مسیحیان در خواب رفته باشیم. در یک مراسم پرستشی یکی از خادمین کلیسا که قسمت سرودخوانی را رهبری می‌کرد و اغلب سخنان حکیمانه‌ای را برای تشویق ایمانداران بر زبان می‌آورد، درباره سرودی چنین گفت: اکنون می‌خواهم سرود ایستادگی برای وعده‌ها را بخوانم، اما امروز هنوز افرادی هستند که این سرود را در حالی که نشسته‌اند می‌خوانند.
دوست من، بایستی بگویم امروز همچنین افرادی وجود دارند که بر روی نیمکت‌های کلیسا خوابیدند به جای اینکه چشم به راه آمدن خداوند و ربوده شدن کلیسا باشند. اکنون پولس می‌گوید با توجه به این واقعیت که خداوند عیسی مسیح برای بردن کلیسایش از این دنیا قبل از فرارسیدن ایام رنج و مصیبت عظیم خواهد آمد، آماده باشید و مانند دیگران به خواب نروید. منتظر بازگشت عیسی مسیح باشید و هوشیار بمانید. کلمه هوشیار در اینجا چند معنی و مفهوم دارد. می تواند به معنای هوشیار ماندن باشد. اینو هوشیاری در ارتباط با مست یا خمار نبودن است. ولی فقط منظور مستی و خماری در اثر شراب یا مواد مخدر نیست. افراد زیادی مست قدرت، پول یا لذت این دنیا هستند. فرزند خدا باید هوشیار مانده و بیدار باشد. چرا او باید هوشیار مانده و بیدار باشد؟ چون اتفاقات بزرگ و ایام مصیبت عظیم آینده خواهد آمد. من باور دارم که ما به زمان بازگشت خداوند نزدیک شده ایم. البته زمان دقیق آن را نمی دانیم، ولی فکر می کنم که نزدیک است. می دانم که می توانیم همراه با پولس در رومیان فصل 13 آیه 11 بگوییم: الان وقت بازگشت خداوند نزدیکتر است از زمانی که ایمان آوردیم. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 7 الی 8 می خوانیم: شب وقت خواب و مستی و بیخبری است، ولی ما که در نور زندگی می کنیم باید هوشیار باشیم و زره ایمان و محبت را دربر کنیم و امید مبارک نجات را همچون کلاه خود بر سر بگذاریم. دو کلمه هوشیار ماندن در اینجا تکرار می شود. اجازه دهید که آن را به عنوان وظیفه‌ای که بر عهده داریم قبول کنیم. زره ایمان و محبت را دربر کنیم و امید مبارک نجات را همچون کلاه خود بر سر بگذاریم. در اینجا صحبت از ابزارهای ضروری یک سرباز است و همچون دعوتی برای بیداری و آمادگی را در آن مشاهده می‌کنیم. زره ایمان و محبت برای پوشاندن و محافظت نمودن قلب است که قسمت حیاتی بدن می‌باشد. امید مبارک همان کلاه خود نجات است که بایستی در فکر و ذهنمان ساکن باشد. در زمان حاضر این مد و شیوه لباس پوشیدن امروزی برای مردان و زنان نیست، ولی در واقع بایستی لباس هر مسیحی شامل زره و کلاه خود باشد. زره ایمان و محبت و کلاه خود امید نجات را باید برتن کنیم. ایمان، محبت، امید کلمات کلیدی هستند که اکنون برای سومین دفعه در این نامه آشکار می شوند. اعمال پرمهر، ایمان پایدار و امید محکم را مطرح کردیم. ایمانی که نجات دهنده است، ایمانی می باشد که اعمال محبت آمیز را تولید می کند. کالوین گفت: ایمان به تنهایی نجات می دهد، ولی ایمانی که نجات دهنده است تنها نیست. ایمان به گذشته نگاه می کند، یعنی به وقتی که خداوند عیسی مسیح را پذیرفتیم. محبت برای زمان حال است که در مورد روابطی می باشد که یک ایماندار بایستی با اطرافیان خود داشته باشد. امید نجات همان امید مبارکی است که به آینده نگاه می کند. ما به ایام رنج و مصیبت عظیم نگاه نمی کنیم. هیچ شادی و خوشی در آن نمی تواند باشد. ما به آن امید مبارکی نگاه می کنیم که نجات ما در آن است. یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 نوشت: ولی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم، اگرچه هنوز نمی‌دانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را به یقین می‌دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید.
کار خدا هنوز با من تمام نشده است، بنابراین در رابطه با من تحمل داشته باشید. خانم ایمانداری در شهادتی که می‌داد چنین گفت: بر پشت لباس اکثر ایمانداران بایستی نوشته شود این بهترین کاری نیست که فیض خدا می‌تواند انجام دهد. می‌دانم که باید چنین نوشته‌ای بر پشت لباس من هم نوشته شود. بنابراین چون کار خدا با من تمام نشده، پس صبر داشته باشید و مرا تحمل کنید و من نیز شما را تحمل می کنم، چون فکر نمی کنم کار خدا با شما نیز تمام شده باشد. ما امروز امید مبارک نجات را داریم که او کاری را که در ما شروع کرده به پایان خواهد رسانید. در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 می خوانیم: اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نموده به شما یاری خواهد کرد که در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 9 می‌خوانیم: از یاد نبریم که خدا ما را بر نگزیده تا زیر غضب خود قرار دهد، بلکه ما را انتخاب نموده تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات دهد.
خدا ما را بر نگزیده تا زیر غضب خود قرار دهد. این موضوعی است که بایستی برای تمام مسیحیان واضح و آشکار باشد، ولی بعضی آن را از یاد می‌برند. خدا ما را برای روز خشم و غضب خود، یعنی برای ایام رنج و مصیبت عظیم بر نگزیده است. آن ایام زمان داوری خواهد بود و کلیسا از آن زمان عبور نخواهد کرد، چون عیسی مسیح داوری و مجازات ما را بر خود گرفت. شاید بخواهید از من بپرسید آیا فکر می‌کنید به اندازه کافی خوب هستید که از این دنیا روبوده شوید؟ نه، من حتی به اندازه کافی خوب نیستم که نجات یابم. اما خدا مرا با لطف و فیض خود نجات داد و زمانی که بیاید تا کلیسا را از این دنیا بردارد، من نیز به خاطر فیض خدا همراه با تمام دیگر ایمانداران به عیسی مسیح خواهم بود. خدا ما را انتخاب نموده تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات دهد. اگر به او ایمان دارید، جزء نجات یافتگان می باشید. خدا ما را برای خشم و غضب خود، یعنی برای ایام مصیبت عظیم بر نگزید، بلکه ما را برای نجات توسط خداوند عیسی مسیح انتخاب کرده است. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 10 می خوانیم: او جان خود را فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم. خواه به هنگام بازگشت او زنده باشیم، خواه نباشیم. فرقی نمی کند چه زودتر بمیریم یا تا زمان آمدن او زنده بمانیم، با او زندگی خواهیم کرد. اکثریت کلیسا از دروازه مرگ عبور کرده است. روزی چه راه پیمایی بزرگی خواهد بود که با استیفان، اولین شهید مسیحیت، رسولان و دیگر شهیدان و تمام کسانی که در طول سالیان تاریخ در خداوند به خواب رفته اند شروع شده و به دنبال آنان تمام افرادی که در هنگام آمدن خداوند زنده اند ادامه می‌یابد. و اگر من و شما نیز هنوز زنده باشیم، با دیگران به آسمان برده می شویم تا خداوند عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنیم. شکر و سپاس بر خدا که ما از طریق لطف و فیض او در آنجا خواهیم بود. اکنون این حقایق عالی برای شما چه می کنند؟ در آیه بعدی می گوید به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه دهید. برای ما ایمانداران به عیسی مسیح چه تسلی و آرامش عظیمی در آگاهی به این حقایق عالی درباره آینده وجود دارد. دستوراتی برای مسیحیان. اکنون به مجموعه ای از 22 دستور برای مسیحیان می رسیم. اینها فرامینی برای ایمانداران می باشند، فقط شامل 10 فرمان نیستند، بلکه 22 فرمان را در اینجا داریم. تا زمانی که نجات پیدا کنیم، خدا ما را فقط محدود به پذیرش صلیب می کند. یعنی فقط از ما می خواهد و تنها فرمان او این است به این سوال پاسخ دهیم. با پسرم که برایت مرد چه می کنی؟ پس از اینکه عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتیم، آنگاه خدا در مورد زندگی من با ما صحبت می کند. فرزند خدا تحت احکام 10 فرمان شریعت به عنوان شیوه و روش زندگی قرار ندارد، بلکه برتر از آن زندگی می کند. او بایستی در سطحی بالاتر از آن فرامین زندگی کند و در این بخش تعدادی از آن دستورات و روش‌های زندگی را مشاهده می‌کنیم. این فرامین عملی هستند. در اینجا است که ایمان به عمل در می‌آید. حقیقتی عالی و باشکوه است که چشم به راه آمدن مسیح باشیم و به آن آینده پرجلال نگاه کنیم. ولی بسیار مهم نیز هست که اینجا در واقعیت زندگی این دنیا قدم برداریم. یعنی در خانه، محل کار، در اجتماع، در مدرسه و در خانواده و در هر جایی که بر روی این زمین قدم برداشته و زندگی می کنیم. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت: اگر مرا دوست دارید، آنچه میگویم اطاعت کنید. بعضی مسیحیان هستند که هرگز به فرامین او گوش ندادند. خب در اینجا 22 فرمان را داریم. آنها مانند فرامین نظامی، کوتاه و سری می باشند. مانند دستورات یک افسر به سربازان هستند. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 8 به ما گفته شد: هوشیار بوده زره و کلاه خودمان را برتن کنیم. اما اکنون دستورات متفاوت داده می شوند که به طور منظم و در ارتباط با یکدیگر مربوط شدند. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 11 می خوانیم: پس به همین ترتیب به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه دهید. اولین فرمان این است یکدیگر را تسلی و آرامش دهید که به معنای تشویق ایمان یکدیگر می باشد. فرمان دوم تقویت و تجهیز یکدیگر است. ایمانداران تسالونیکی این کار را انجام می دادند، همونطوری که پولس قبلا گفته است. تقویت کردن در اینجا بیشتر به معنای بنا کردن و تجهیز یکدیگر می باشد. من و شما بایستی مانند همکاران در یک تیم یا گروه با هم همکاری کنیم و با کلام خدا یکدیگر را تقویت نماییم. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: برادران عزیز، خواهش می‌کنم به کشیشان و خادمینی که در کلیسایتان زحمت می‌کشند و شما را راهنمایی می‌نمایند احترام بگذارید. به سبب زحماتی که برای شما می‌کشند، ایشان را با تمام وجود احترام و محبت نمایید. نگذارید چیزی باعث تیرگی روابطتان با یکدیگر گردد. در اینجا سه فرمان را می‌بینیم که به نظر می‌رسد به هم مربوط باشند. با توجه به متن آیه در زبان اصلی، خواسته شده کسانی را که کلام خدا را تعلیم می‌دهند به رسمیت شناخته و بفهمید، یعنی به سخنان آنان توجه نشان داده و آنها را درک کنیم.
وقتی پولس این سخنان را می نوشت به شرایط محلی شهر تسالونیکی توجه داشت. او به مدت حدود یک ماه در نزد آنان بود. آنها را برای مسیح به دست آورده و به آنان تعلیم داده بود. کلیسا به سرعت تشکیل شده بود. تا زمانی که پولس به آن شهر رسید، هیچ ایمانداری قبل از او در آنجا نبود. همانطوری که در اعمال رسولان فصل 17 آیه 2 الی 3 نوشته شده است. بنابراین همه ایمانداران تسالونیکی تقریبا در یک زمان با مسیح آشنا شده بودند. اکنون به بعضی از آنان شاید عطای تعلیم داده شده بود. بعضی عطای موعظه و بعضی عطای خدمت را داشتند. هر ایمانداری که نجات می‌یابد، عطیه‌ای را دریافت می‌کند و آن عطیه بایستی در میان جمعیت ایمانداران برای تجهیز و تقویت آن به کار برده شود. اما حدس می‌زنم در میان ایمانداران تسالونیکی می‌توانست این فکر وجود داشته باشد که شخصی بگوید فلان فرد با من در یک زمان نجات یافت و من او را قبل از ایماندار شدنش می شناختم. از کجا تصور می کنید می تواند به من تعلیم دهد؟ بنابراین پولس به آنان می گوید که به مردان و زنان مشخصی در بین آنها عطیه ی رهبریت داده شده است و آنان بایستی به این اشخاص احترام گذاشته و به پندها و نصایح آنها توجه کنند. امروز نیز همین مشکل را در کلیساها داریم. افراد کمی هستند که به معلمینی که خدا به ایشان داده توجه می کنند. مردم می گویند که ایمان دارند کتاب مقدس کلام خداست و همه آن را قبول دارند. پس چرا از آن اطاعت نمی کنند؟ چرا به آن گوش نمی دهند وقتی که تعلیم داده می شود؟ شخصی با صراحت و صادقانه چنین گفت: من به کتاب مقدس کاملا باور دارم، ولی نمیدانم در آن چه نوشته شده است. و این واقعیت تلخی است. فکر میکنم اگر افراد به آنچه درون این کتاب نوشته شده آگاهی داشتند، آنگاه ایمانی واقعی به حقایق خدایی میآوردند و زندگیشان تغییر میکرد. ریاکاری است که اگر بگوییم به کلام خدا ایمان و باور داریم، ولی نسبت به آنچه در کتاب مقدس نوشته شده ناآگاه می باشیم. هر که ادعا می کند به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا ایمان دارد، باید بداند که این کلام چه می گوید و کتاب مقدس در مورد چه چیز سخن گفته است. بنابراین کسانی که کلام خدا را موعظه کرده و تعلیم می دهند، بایستی مورد توجه و پذیرش ایمانداران قرار بگیرند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.